ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. فاطمه سپهری دوباره بازداشت و به زندان منتقل شد. پدر مهسا امینی در پیامی خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا گفت باید دنیا به جای امن‌تر برای کودکان و جوانان تبدیل شود. و وزیر دفاع اسرائیل میگوید سربازان به زودی نوار غزه را از داخل خواهند دید. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در یک پیام صوتی خبر داد که ماموران برای بازداشت دوباره او آمدند.
سلام هم میهنان، ساعت 5:10 بعد از ظهر 27 مهر و الان مامورین جمهوری اسلامی اومدن دنبالم، دم در وایستادن و من دارم لباس میپوشم که برم. همه رو به خدا میسپارم و به خدایی که ایران رو میخوام نجات بده. امیدوارم به زودی ایران رو آزاد ببینم.
فاطمه سپهری. اصغر سپهری، برادر خانم سپهری، ساعتی پیش از بازداشت مجدد خواهرش در پیامی در شبکه ایکس نوشته بود که از دادگاه انقلاب با فاطمه سپهری تماس گرفته و گفتند که یک هفته مرخصی او تمام شده و باید خود را به زندان معرفی کند. بازداشت دوباره خانم سپهری در حالی است که او روز چهارشنبه پس از انجام امور درمانی در بیمارستان قائم مشهد به خانه رفته بود. اصغر سپهری در پیام خود تأکید کرد که هر اتفاقی برای خواهر و برادرانش بیفتد شخص علی خامنه‌ای مسئول است. دو برادر خانم سپهری نیز در بازداشت هستند. امجد امینی پدر مهسا ژینا امینی در پیامی خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا و هیئت داوران جایزه بین‌المللی حقوق بشر نوشت اهدای معتبرترین جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا به ژینا بیانگر توجه شما و جامعه جهانی به مظلومیت ژینا و بسیاری از هم نسلان اوست که تنها به خاطر میل به زندگی آزاد مظلومانه جانشان را از دست دادند. امجد امینی افزوده است همبستگی مردم و مناسبات سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان باید دنیا را به جای امن‌تر برای کودکان و جوانان و حیات انسانی تبدیل کند. آقای امینی افزوده است ژینا دختر ما نمرده است. خوشحالیم که نام او به نماد آزادی خواهی و برابری طلبی در جهان تبدیل شده است. اتحادیه اروپا جایزه حقوق بشر و آزادی بیان معروف به جایزه ساخاروف را به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی اهدا کرد. جایزه ساخاروف عالی‌ترین جایزه است که اتحادیه اروپا سالانه به فعالان حقوق بشر یا مجموعه از فعالیت‌های حقوق بشری اهدا می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفت سربازان این کشور به زودی نوار غزه را از داخل خواهند دید. این اظهارات میتواند بیانگر آن باشد که حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه به قصد نابود کردن گروه حماس نزدیک است. وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که جنگ با شبه نظامیان حماس در نوار غزه طولانی و سخت خواهد بود. از سوی دیگر ارتش اسرائیل عصر پنجشنبه در واکنش به شلیک 6 فروند راکت از لبنان به خاک اسرائیل، مبدا شلیک موشک‌ها در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد. حماس که بخشی از نیروهای آن در جنوب لبنان حضور دارند روز پنجشنبه مسئولیت این راکت پراکنی‌ها را پذیرفت. تاکنون 6 اسرائیلی و دست کم 10 نفر در بخش لبنانی بر اثر این آتشباری‌ها کشته شدند. اکثر کشته‌ها در جنوب لبنان وابسته به گروه حزب الله لبنان هستند. وزیران کشور اتحادیه اروپا روز پنجشنبه برای بررسی چگونگی مدیریت اثرات جنگ بین اسرائیل و حماس بر کشورهای این اتحادیه در لوکزامبورگ تشکیل جلسه دادند. این نشست پس از آن برگزار شد که در روزهای اخیر حمله با بمب‌های آتش‌سا به کنیسه‌ای در برلین، کشیدن ستاره داوود بر در شماری از منازل یهودیان در این شهر توسط افراد ناشناس و قتل‌های خیابانی در بلژیک و فرانسه توسط افراد مظنون به افراطگرایی اسلامی باعث ایجاد نگرانی شده است. در گفتگویی که با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی و استاد دانشگاه در هلند داشتم، از او در مورد انگیزه های این نشست پرسیدم.
به داوری من، ما در 2 ساعت باید نگرانی اتحادیه اروپا و کشورهای مطرح اتحادیه اروپا که مرزهای نزدیکتری با خاورمیانه دارند رو در حقیقت رصد کنیم. نخست بحران انسانی که مستتر در این تقابلی که بین فلسطینیان و اسرائیل ما شاهدش هستیم میتونه ابعاد گسترده تری بگیره، میتونه سبب ساز سیل پناهندگان تازه به اتحادیه اروپا باشه. اتحادیه اروپا با توجه به تجربه سوریه بسیار بسیار نگران گسترش ابعاد این تقابله. از سوی دیگه در خود کشورهای اتحادیه اروپا ما جماعت‌های مهاجری داریم که این جماعت‌های مهاجر صاحب صدا هستند و حضور فعال دارند، نه تنها در خیابان بلکه تاثیرگذار هم هستند در انتخابات این کشورها. مثلا ما در حال حاضر در هلند شاهد یک بحرانی هستیم که دولت که قرار در آینده بسیار نزدیک از راه انتخابات مجلس تعیین بشه رو تهدید داره میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز ما به یک اجماع بین احزاب سنتی برای موضع‌گیری روشن در قبال تقابل فلسطینیان با اسرائیل نرسیدیم. در فرانسه هم همینطور، اتحاد چپی که ما در فرانسه داشتیم و تونسته بود به هر صورت گروه‌های مختلف چپ فرانسه رو دور هم بیاره، صرف به خاطر اینکه بعضی از اینها امتناع کردند از خواندن حماس به عنوان یک سازمان تروریست، دچار در حقیقت بحران هستی شده و احتمال فروریزشش به جد به چشم.
آقای عطابکی، شما فکر می‌کنید که اتحادیه اروپا در نشست امروزش اساساً به چه راهکاری برسه و چگونه این مشکل رو حل کنه؟ همونطور که می‌دونید در شماری از شهرها، اونطور که در شبکه‌های اجتماعی هم انعکاس پیدا می‌کنه، در اخبار هم هست، معمولاً گروه‌هایی از بچه‌هایی که در کشورهای خارجی به خصوص در اروپا بزرگ شدن، اینها به خیابان‌ها آمدن و گهگاه آدم شاهد فرار و گریزهای خیابانی هستش که خیلی نگران کننده هست. فکر می‌کنید اتحادیه اروپا چه راهکاری رو برای جلوگیری از این مسائل و احتمالاً تأثیراتی که بر جامعه‌شون خواهد داشت داشته باشه؟
به گمان من در 2 ساعت می‌تونیم انتظار داشته باشیم که اتحادیه اروپا به یک نتیجه گیری برسه. سطح اول اینی که موضعش رو در برابر این بحران به نوعی تعدیل کنه که سبب اون جدایی که ما میبینیم این جامعه رو در برخی از سطوح تهدید میکنه نباشه، یعنی به نوعی در حقیقت موضعی گیری بکنه که گروه های مهاجر یا گروه هایی که به هر صورت دلسپردگی بیشتری به اسرائیلیان دارن یا فلسطینیان نیاز نداشته باشن که در برابر همدیگه بپرسن. بنابراین تعدیل موضع اتحادیه اروپا در قبال این بحران میتونه یکی از نتایج این نشست باشه و کشورهای اروپایی رو در حقیقت متقاعد کنن که یک موضع یکسانی در برابر این بحران بگیرن و هر دو طرف بحران رو در حقیقت اگر میخوان سرزنش کنن، هر دو طرف رو به یک صد در حقیقت به سرزنششون بشینن، یا حداقل از یک طرف این درگیری اونگونه که آلمان اتخاذ کرد یا فرانسه در روزهای نخست جانبداری نکنند. جنبه دیگه به داوری من اینه که چگونه با این که خیابانها یا مراکز سیاسی این کشورها مورد تهدید گروه‌های رادیکال قرار گرفته و همونجور که شما اشاره کردید جنگ‌های خیابونی رو در برخی از شهرهای بزرگ این کشور راه انداختن، بتونه با اینها مقابله کنه، سیاست واحدی داشته باشه، اطلاعاتی رو رد و بدل کنه و در حقیقت بتونه اعتراض‌های خیابانی رو به نوعی جمع کنه. میگم جمع کنه به خاطر اینکه از جمع کردن بیشتر نمیتونه در حال حاضر فراتر بره و یک راه حل سریع نهایی برای این بحران به دست بیاره.
خب آبارگان فلسطینی از برخی از کشورها مثل اردن و مصر جواب نشنیدن برای ورود به این کشورها. فکر میکنید که در اتحادیه اروپا هم چنین تأثیری در آینده اونها، در سیاست اونها، در پناهجوپذیری تأثیرگذار باشه؟
مطمئنم. به نظر من حتی پیش از بحران اخیر اخیر این تقابل بین فلسطینیان و اسرائیل، اتحادیه اروپا در نشست‌های پیشین خودش طرح‌های تازه‌ای داد برای محدود کردن مهاجرت به اتحادیه اروپا، حمایت از برخی از کشورهای مدیترانه مثل تونس تا بتونه با همکاری با اتحادیه اروپا به گونه‌ای به سیل این مهاجران سامان بیشتری بده و از مهاجرت گسترده به نوعی جلوگیری کنه. بنابراین داوری من اینه که ما در آینده شاهد آغوش باز اتحادیه اروپا برای پناه دادن به فلسطینیان یا هر گروهی که از خاورمیانه رانده شده نخواهیم بود.
توراج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی و استاد دانشگاه در هلند. اما سفر رئیس جمهوری ایالات متحده و نخست وزیر بریتانیا به اسرائیل، آن هم کمتر از دو هفته آغاز درگیری بین حماس و مناطق فلسطینی نشین، خبرساز شده. امروز بنیامین صدر در گزارش خود به مهمترین اهداف این سفر پرداخته.
سفر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا به اسرائیل و دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور، مفهوم عملی این جمله جو بایدن در آغاز دیدارش از اسرائیل است که گفت مردم اسرائیل و جهان باید بدانند آمریکا کجا ایستاده. سفر رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا به اسرائیل که رسانه‌ها آن را بسیار با اهمیت و تاریخی توصیف کردند، کمتر از دو هفته پس از حمله غافلگیرانه گروه حماس از غزه به خاک اسرائیل انجام شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل، سفر بلند پایه ترین مقام های سیاسی آمریکا و بریتانیا به اسرائیل را سمبولیک اما در این حال حاوی نشانه ها و پیام های روشن توصیف می کند.
قبل از اینی که اینها سفرشون رو انجام بدن برای ابراز همبستگی با اسرائیل و ملت اسرائیل اقداماتی که میخواد علیه حماس انجام بده، خود آمریکایی‌ها به خصوص با اعزام نیروی بیشتر، ناوگان بیشتر به منطقه، لحاظ عملی هم در تقویت موضع یا رفتار اسرائیل در کنارش ایستادند، به خصوص که پیام این حضور بیشتر آمریکا در منطقه ایران هم هست، ایران و نیروهای متحدش، که اگر اسرائیل میخواد وارد عمل بشه، شما تحرکاتی رو انجام بدید و از در مقابل در بیاید، موقع آمریکا هم دست رو دست نخواهد گذاشت. در این حال این نوع همبستگی و این نوع رفتن اونجا راجع به رفتار اسرائیل و اینی که حقوق بین الملل و حواسش باشه رعایت بکنه، اون صحبت های آقای بایدن که اسرائیلی ها یادآوری کرد اجازه ندید که خشم و چینه راهنمای عمل شما باشه، حواستون باشه که میخواد چه کار بکنید. موقعی که بایدن و سوناک در اسرائیل هستند، شاید این حرفاشون بیشتر هم تاثیر داره، طوری که خب حضور آقای بایدن کمک کرد که یه مقدار کمک‌های انسانی به غزه به جریان بیفته.
در سفر چند ساعته و کوتاه جو بایدن به اسرائیل، او در دیدار با بنیامین نتانیاهو گفت که جهان نظاره‌گر است. اسرائیل یک نظام ارزشی مثل آمریکا و دیگر دموکراسی‌ها دارد و حالا همه مراقبند که ببینند ما چه می‌کنیم. در همین حال ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا هم پنجشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که کشورش در تاریک‌ترین ساعت کنار اسرائیل ایستاده و ما می‌خواهیم که شما برنده شوید. آقای سوناک در گفتگو با نخست وزیر اسرائیل گفت که ما می‌دانیم هر اقدام احتیاطی را برای جلوگیری از آسیب شهروندان انجام می‌دهید. حبیب حسینی فرد، سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و همچنین نخست وزیر بریتانیا را از نظر تاریخی و در این مقطع زمانی دارای اهمیت ویژه می‌داند.
اتفاقی روز 7 اکتبر افتاده برای اسرائیلی ها ضربه بسیار بزرگی است. بعد از اون جنگ 1973 و اون غافلگیری در اون جنگ یوم کیپور، ضربه ای که خورد اسرائیل و اینی که صرفا هم به اسرائیل محدود نمیشه، یعنی پیامدهاش، تاثیر و تاثیراتش کل کشورهای منطقه به نوعی درگیر این مسئله و اینکه عملیاتی که اسرائیل میخواد انجام بده کجا منجر خواهد شد، چقدر کشورهای منطقه درگیرشن، چقدر ملتهب میکنه اوضاع رو، یا دامنه جنگ به همین غزه محدود میشه. توی این مختص با توجه به اهمیتی که اسرائیل برای کشورهای غربی داره، با توجه به اتحادی که هست بین آمریکا و اسرائیل، طبیعیه که تمام اون مسائلی رو که قبل از 7 اکتبر با دولت آقای نتانیاهو داشتن، چه به لحاظ نوع کابینه‌ای که تشکیل داده بود با راست افراطی اسرائیل، ضربه ای که این اصلاحات قضایی میتونست به دموکراسی اسرائیل بزنه، این شرایطی که وجود اومده، به نظر میاد که برای آمریکایی‌ها مهم‌تره که بیان و در کنار اسرائیل بیستن
در نزدیک به دو هفته‌ای که از جنگ حماس و اسرائیل می‌گذرد، چند هزار تن از دو سوی درگیری کشته و زخمی شدند و هیچ چشم‌انداز و دورنمای مشخصی از پایان این درگیری و تنش خونبار وجود ندارد.
با گزارش بنیامین صدر در مورد اهداف سفرهای رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل نخست وزیر بریتانیا به اسرائیل، به پایان این بخش خبر می رسیم. با سپاس فراوان از شما.